الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم عزیز ایران، سلام بر شما، روز شما بخیر باشه. الهی که هر جا هستید ایام به کامتون باشه، لحظاتون سرشار از خیر و برکت و لطف و مهربانی خدای متعال باشه. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکاران خوبم با افتخار با شما خواهیم بود با تدبیر امروز از رادیو اقتصاد. هدفی که برنامه تدبیر دنبال میکنه بهره‌مندی از تجربیات کارآفرینان و تلاشگران عرصه اقتصادی است. در این مسیر با بازیابی مصداقی مشکلات، موانع و چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی از زبان کارآفرینان و فعالان اقتصادی و مدیران فعالیت‌های اقتصادی تلاش میکنیم که با حضور کارشناسانی که در برنامه حاضر هستند یک راهکار درست و صحیح رو اتخاذ بکنیم و تدبیر بکنیم. با این برنامه هم ما رو همراهی کنید. مدیریت کسب و کار در حوزه فعالیت‌های پژوهشی موضوع برنامه امروز تدبیر هست. سامانه پیام کوتاه ما مثل همیشه 30,000-36,37. آقایان جواد بقایی مدیر مؤسسه پژوهشی در حوزه دانش آموزی، امیر حسین عرب‌پور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و سهند غلام حسینی مشاور محترم کسب و کار و تبلیغات میهمان ما در تدبیر امروز خواهند بود. همطور که حضورتون عرض کردم در برنامه امروز با موضوع مدیریت کسب و کار در حوزه فعالیت‌های پژوهشی باز هم همراهتون هستیم. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. جناب آقای جواد بقایی مدیر محترم مؤسسه پژوهشی در حوزه دانش آموزی، سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و روز خوبی را آرزو میکنم برای همه.
متشکرم. بلافاصله بریم سراغ چالشی که امروز قرار هست مطرح بشه از زبان شما.
خواهش میکنم. چالشی که تو این جلسه مد نظر هم هست اینه که بحث‌های پژوهشی برای خیلی از اولیا به خاطر عدم شناخت کافی و صحیحشون جزء اولویت‌هاشون نیست و ما تو یک فرایندی دنبال کردیم تا اونجایی که میتونیم البته به این ضرورت برسونیم هم بچه ها رو هم اولیا رو. یه بخشش خب از طریق بچه هاست. وقتی بچه ها رو به یک ضرورتی میرسونیم بچه ها خودشون راه رو باز میکنن برای اینکه تو اون فعالیت شرکت بکنن. بخشش هم از طریق مدرسه است. وقتی ما بتونیم مدیر مدرسه یا از طریق مدیر اولیا رو در واقع توجیه بکنیم باز دوباره راه باز میشه، ولی خب قطعا با یه محدودیت های جدی هم برای تعدادی که تو این حوزه میشه در واقع همراه کرد وجود داره.
بسیار خب، پس مهمترین چالش که امروز مطرح شد این که فعالیت های پژوهشی و تحقیقی جز اولویت های والدین برای برنامه‌ریزی تحصیلی برای دانش آموزانشون نیست. شما یه بخش از برنامه رو بشنوید، یه فرصت کوتاه بگیریم، برمیگردیم راجع به این چالش مهم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
چالش، مسئله، طرح سوال.
روز شما بخیر باشه. اینجا تدبیر رادیو اقتصاد هست. همونطور که در آغاز برنامه هم عرض کردم، شما فعالان اقتصادی و کارآفرینان محترم اگر تجربه مفید، مؤثر و نابی در اختیارتون هست در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خودتون، این تجربه رو میتونید به اشتراک بذارید و مطرح بکنید که سایر شنونده‌های ما هم بتونن بهره ببرند از تجربیات شما. 30,000-36,37 در اختیارتون هست. کلمه تدبیر و حوزه فعالیتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. جناب آقای سهند غلام حسینی مشاور محترم کسب و کار و تبلیغات، سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید.
سلام، در خدمتتون هستم، روز شما بخیر باشه.
متشکرم. خب یه موضوع مهم و یک چالش مهم مطرح شد. در واقع هیچ کدام از ما نمیتونیم منکر تأثیرگذاری والدین روی فرزندان برای انتخاب آینده شغلی و تحصیلشون باشیم. پس به نظر میرسه اگر قراره که اتفاقی در حوزه پژوهش بیفته باید بتونیم ذهنیت والدین رو تا حدود زیادی و همچنین مسئولین آموزشی رو تغییر بدیم که موضوع پژوهش نه اولویت اول، حالا جز اولویت های اول والدین باشه. راهکار شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید بحث ذهنیت و اولویت ذهنی خانواده ارتباط پیدا میکنه به اینکه خب چه فرایندی طی شده توی اون بحث. پس همین اول از کلمه فرایند من استفاده میکنم که دوستان عزیز باید یک فرایندی رو طی بکنن تا اینکه این ذهنیت ایجاد بشه. یعنی اینکه ما بخوایم بیایم بگیم توی یک سال، توی دو سال، حالا توی بازه 10 ساله، اینکه چه مقدار انتشار داشته و چه فضاهایی برای این فرهنگ سازی یا ایجاد این اولویت استفاده شده واقعا قابل بحثه. امروز خب ما ابزارهای خیلی مفیدی داریم که میبینیم شاید توی بازه 2 ماهه 3 ماهه یک فرهنگ توی جامعه جا میفته، چون ما الان توی فضای دیجیتال هستیم. توی فضای دیجیتال توی 1 ساعت، توی چند روز میبینید یک اتفاق بزرگی میفته یا چه بسا یک اتفاق کوچیکی تبدیل به یک اتفاق بزرگ میشه و ما از این فضا میتونیم به نفع خودمون استفاده بکنیم توی بحث فرهنگ سازی، توی بحث اولویت اینکه پژوهش بیاد در کنار آموزش‌های رسمی کشور ما و تاثیرگذار باشه توی این فضا. من پیشنهادی که میکنم این هستش که یک فرایند رو براش در نظر بگیرن که حالا توی بحث بعدی در رابطه با این فرایند بیشتر توضیح میدم بهتون.
و برای طراحی این فرایند چه ابزارهایی باید در اختیار داشته باشن که بتونن از اون امکانات و امتیازایی که شما بهش اشاره کردید استفاده بکنن؟
ببینید ابزارهایی که من میخوام بهتون پیشنهاد بدم در زمینه بحث فضای مجازی و بحث تولید محتوا در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستش، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، چون شما مخاطب میلیونیتون رو توی این زمینه مورد هدف قرار میدید و میتونید باهاش در ارتباط باشید.
فضای مجازی و به نظرم شما رسانه رو کامل حذف کردی جان. که رسانه رو به نظرم کامل حذف کردی یا ندیدید در بخشی؟
ببینید من این چیزی که حالا آمار داره به من نشون میده این که خب رسانه مطمئنن تاثیرگذار هست به عنوان یک بخش فرهنگ سازی، ولی من به عنوان یکی از ابزارها امروز بحث شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو یک کوچولو بالاتر از دارم رسانه میبینم. رسانه هم جزی از ابزار هست مطمئنن، نمیشه ازش گذشت، امروز میلیون ها نفر مخاطب داره و از گذشته هم داشته، ولی من فکر میکنم به عنوان ابزار درجه دوم میتونن بهش نگاه بکنن، ولی ابزار درجه اولی که خب در دسترس هم هست.
خب خیلی متشکرم آقای امیرحسین عرب‌پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. سلام، روز بخیر، خوش اومدید.
سلام و خدا قوت خدمت شما و سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم. راهکار شما رو بشنویم، چطور میشود اولویت ها رو جابجا کرد؟ نمیخوام تغییر بدیم، میخوام یه مقدار جابجا بکنیم رتبه بندی اولویت ها رو.
چیزی که خیلی مهمه، خانواده ها و اصولا انسان نمونه موفق و محصول کار رو میبینه، نتیجه کار رو میبینه. ما باید یک تغییر در ذهنیت که ایجاد قرار بکنیم اینی که محصول و نمونه های موفق کار پژوهشی رو بهم نشون بدیم در همه رسانه ها، همونطور که اشاره شد هم در رسانه های مجازی که بسیار الان جمعیت قابل توجهی از اون استفاده میکنه و هم در رسانه ملی. ما باید از هر دو ابزار استفاده کنیم به ویژه که نمونه های موفق باید نشون داده بشه. آیا شرکت شما، مجموعه پژوهشی شما، افراد و دانش آموزانی که اومدن شرکت کردن بعد از طی نمودن مراحل کارگاه های شما به موفقیت های شایانی رسیدن؟ آیا تجارب خیلی موفقی دارید؟ اینها اگر شما این تجارب داشته باشید و به اینا رو به عرضه بگذارید، به تبلیغ بگذارید، میشه بر روی یک جامعه هدف کوچیکی برای مرحله اول تغییر ذهنیت ایجاد بشه. یکی از کارهایی که میشه انجام داد به نظر من بحث سازمانهای فنی حرفه‌ای و کاردانشه. در جریان هستید بیش از 38% دانش آموزان ما تو این حوزه هستن و یکی از اساسی ترین معضلات ما اینی که ما در آینده کمبود تکنسین داریم، کمبود نیروی کاری داریم که
مهارت فنی داشته باشن
علاوه بر اینکه حالا اون مهارت های آکادمیک که دیگران دارن. اگر بشه ما توی فضای پژوهشی که مهارت‌های دانشی، مهارت‌های فناوری، اینها بیشتر به کارشون میاد، مجموعه شما با این سازمان‌های فنی حرفه‌ای، کلاس‌ها و دانش آموزانی که دارن توی مجموعه کاردانشی کار می‌کنن، بیا با اونها کار کنید، با اونها صحبت کنید، تبلیغاتتون رو به اون سمت ببرید، اینها رو بیارید به کار، چون کارهای اونها تجربی‌تره و بیشتر اونها میتونن این کار رو حس کنن و به نظر من یک کار خیلی خوب و مطلوب میتونه برای شما در مرحله اول باشه.
خیلی متشکرم از شما. همچنان همراه شما این با تدبیر یه فرصت و یک تنفس رسانه‌ای بگیریم، برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود.
چه شما شنوندگان محترم، اگر کارآفرین و یا فعال اقتصادی هستید که تمایل دارید تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید یا که ما میزبان شما باشیم در برنامه تدبیر، میتونید کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار خودتون رو به 30,036,37 ارسال بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم. پلای ارتباطی مطرح شد. شما از طریق پلای ارتباطی میتونید با ما در تماس باشید، در ارتباط باشید، نظر، پیشنهاد، انتقاد، نکته و هر آن چیزی که به ذهنتون میرسه راجع به برنامه تدبیر با ما و همکارانمون در میون بگذارید. خیلی متشکرم. آقای بقایی عزیز، شما که مدیر یک مؤسسه پژوهشی هستید، بفرمایید که چه راهکاری رو اتخاذ کردید و چگونه تدبیر کردید این مشکل رو که بتونید اولویت والدین و حتی مسئولین آموزشی رو، اولیای آموزشی رو، مثل مدیران مدارس، مثل معاونین مدارس، مثل معلما و دبیرا رو تغییر بدید و پژوهش رو از اولویت حالا ششم و هفتم بیارید جز سه اولویت اول.
ارشم به خدمت شما که تو راهکارهایی که حالا دوستان پیشنهاد دادن، خب بخشی از در واقع این راهکارها توسط مجموعه انجام شده و بازخورد هم داشته. حالا تو نگاهی که در واقع هستالی فرمودین که باید از رسانه‌های مجازی و اینها بیشتر استفاده بکنین، شاید رسانه‌های ملی مثل رادیو و تلویزیون اونقدی تأثیر نداشته باشن که رسانه‌های دیگه دارن. من دقیقا برعکس فکر میکنم. علتش هم اینه که اون چه که برای اولیای دانش آموزان میتونه اعتماد سازی بکنه، رسانه‌های ملی هستن به واسطه اعتباری که داره و گستردگی که وجود داره، و این اعتماد سازی رو رسانه ملی میتونه واقعا ایجاد بکنه، کما اینکه اون رسانه خب تاثیرگذاری خودش رو داره و آسیب‌های خودش رو، یعنی نمیتونیم آسیب‌هاش هم ندیده بگیریم. اما اون چیزی که ما تو این فضاها انجام دادیم، خب یه بخشی از فعالیت‌های خودمون رو هم از طریق رسانه ملی در واقع معرفی کردیم تو سال‌های گذشته و بخشی هم تو این فضای مجازی داریم دنبال می‌کنیم، ولی قطعاً خیلی کمه و نیاز به فعالیت‌های بیشتر داره. و اینجا هم از دوستانی که واقعاً میتونن تو این فضا به ما کمک بکنن، مشاوره بدن، راهبرد بدن و کار رو بهتر پیش ببریم، قطعاً استقبال میکنیم و در خدمتشون هستیم. اما موضوع اصلی که همراه کردن اولیا هستش، این رو به گوش اولیا برسونیم که این فعالیت پژوهشی چه تأثیر مثبتی تو رشد و موفقیت دانش آموز داره. بیایم یک دانش آموزی که فقط تو فضای درسی صرف ورود پیدا کرده تو دانشگاه، بگذاریم در کنار یک دانش آموزی که در کنارش فعالیت‌های پژوهشی را انجام داده، ببینیم که خب چه اتفاقی، کدوم موفق‌تر هستن و چه اتفاقی برای اینها افتاده. این یه مطلب که جا داره روش صحبت بکنیم. نکته دوم، ما اومدیم رشته‌های بروز و کاربردی را انتخاب کردیم که برای دانش آموزان جذابیت داره و در واقع اینجا دانش آموزان سفیر همراه کردن اولیاهاشون بوده. فرض بفرمایید از موضوعات جذابی که برای این نسل وجود داره، بحث محتوای دیجیتال هست، بحث برنامه نویسی هست، بحث استارتاپ های دانش آموزی هست، بحث سمینارهای علمی، نم اختراعات، اینا موضوعاتی که ما تو این در واقع جشنواره‌مون دیدیم و جذاب هم هست. و چون فضای رقابتی ایجاد کردیم، بچه‌ها به واسطه این فضای رقابتی علاقمندن که حضور پیدا بکنن. و اون بخش توجیهش رو فکر کنم یه بخش قابل توجهیش رو در واقع دانش آموزان دارن اولیا رو همراه میکنن، ولی باز کافی نیست. یعنی ما هم دنبال هستیم که راهکارهای بهتری به ما پیشنهاد بشه. این راهکارهایی بوده که ما دنبال کردیم. یه بخشی از این در واقع راهکارها هم ورود مستقیم به مدارس بوده، یعنی ورود به مدارس در واقع توجیه مدیران و اگر زمینه‌هایی بوده توجیه اولیا و علاقمند کردن دانش آموزان. یه ویترینی از یک در واقع کار پژوهشی رو وقتی به یک مجموعه دانش آموزی نشون بدین، خب قطعا یک طیفی علاقمند میشن. اگر حالا از سمت اونا این علاقمندی ابراز بشه، این مطالبه وجود داشته باشه، خب قطعا ورود جدی تر پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از شما. نمیدونم، امیدوارم که اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته، چون اصل و اساس سیستم اداری و دولتی و صنعتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور ما در آینده در اختیار این نسلیست که الان دارن توی مدارس تحصیل میکنن تو مقاطع مختلف، و امیدوارم که موضوع پژوهش بیشتر جا باز بکنه، برای اینکه تو خیلی از بخش‌ها خلأش کاملا احساس میشه، و اینکه از الان اگر نهادینه بشه درونشون و علاقمند به این حوزه بشن، قطعا اتفاقات بزرگی رو در آینده رقم خواهند زد. یه بخشی رو تقدیم شما میکنیم، باز هم برمیگردیم و همراهتون هستیم.
هر هفته روزهای زوج شنونده برنامه تدبیر از رادیو تخصصی اقتصاد باشید. روزهای زوج ساعت 16:30
دقیقه. اگه نقطه نظر خاصی در خصوص برنامه تدبیر رادیو اقتصاد دارید، یک شماره 3 رقمی در اختیار شماست و اون هم شماره نیست به جز 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. در 24 ساعت شبانه روز دوستان همکاران ما آماده دریافت نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات و مطالب شما خواهند بود، به ویژه در خصوص برنامه تدبیر. آقای غلام حسینی عزیز، به عنوان مشاور کسب و کار و تبلیغات منتظریم که جنبندی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. مطمئنن که نمیشه تأثیر رسانه ملی و هیچ وقت نادیده گرفت و مطمئنن یکی از تأثیرگذارترین بخش ها هستش، اما یه نکته رو میخوام خدمتتون بگم. آمارها نشون داده که بیش از 40 میلیون نفر یوزر آنلاین توی ایران وجود داره و این تعداد افراد توی خاورمیانه رتبه 1 رو داره، یعنی کشور ما ایران رتبه 1 رو توی استفاده از اینترنت توی منطقه خاورمیانه داره. و جالبه بدونید مجموع کسانی که دارن توی خاورمیانه از اینترنت استفاده میکنن تعدادشون از ایرانی‌ها کمتره. ما اینجا یک فضای مناسبی رو داریم و اگر بخوایم بر اساس قواعد مجسواری توی بازار عمل بکنیم، میبینیم پتانسیل مناسبی اینجا وجود داره. من هیچ وقت رد نمی‌کنم و اصلا توی جایگاهی هم نیستیم که بخوایم فضا رو ردش بکنیم، ولی فضای دیجیتال امروز به شما پتانسیلی رو میده از نظر بحث گستردگی و از نظر بحث زمانی که بتونید فرهنگ سازیتون رو سرعت ببخشید. فکر میکنم این فضا میتونه مناسب باشه، در کنارش مطمئنن ابزارهای خوب دیگه هم وجود داره.
میتونید مثال بزنید از ابزارهای خوب دیگه که میشه به کار گرفت؟ چون معمولا آدم برای اینکه برسه به هدفش تمام ظرفیت‌ها و ابزارها و امکاناتی که در اختیارش هست و میتونه بهره بگیره رو باید به کار بگیره که به طور کامل به اهدافش دست پیدا بکنه. مثال بزنید از سایر ظرفیت‌ها.
با استفاده از خیلی از نشریات و میتونیم از نوشته ها استفاده بکنیم، از بلاگ ها استفاده بکنیم، استران که حتی چاپی هستن، میتونیم از همایش ها استفاده بکنیم، از ایونت ها استفاده بکنیم که گرد همایی های هستش، افراد میان علاوه بر شادی تفریح اونجا طی مقصودی میان مسابقات و همون جشنواره‌ای که خودتون برگزار کردید، یکی از واقعا کارهای فوق العاده بود که تو این زمینه انجام دادید، بهتون تبریک میگم. توی این زمینه ها ما میتونیم فعالیت بکنیم و همین تولید محتوا رو میتونیم به صورت زنجیروار و همدیگه وصل بکنیم و در نهایت اینها رو توی رسانه ملی و توی فضای دیجیتال انتشار بدیم.
من به نظرم یه اتفاق خیلی خوبی که میتونه بیفته اینه که این جشنواره‌ای که دوستان ما طراحی کردن، اون بُعد پژوهشی و نگاه پژوهشی رو درش پررنگ‌تر جلوه بدن و نشان بدن و بیان بکنن. یعنی این اتفاق که داره میفته، هم خانواده‌ها و هم دانش‌آموزا دارن درگیرش میشن. شما هر چقدر بیشتر بتونید اون رویکرد پژوهشی جشنواره رو پررنگ‌تر بکنید و بولد بکنید و بیشتر راجبش حرف بزنید، به نظرم خیلی میتونه تاثیرگذارتر باشه توی جذب مخاطب بیشتر. اتفاقات خوبی رو میتونه رقم بزنه. آقای عرب‌پور عزیز، جنبندی شما رو بشنویم.
خیلی ممنون. خدمتتون عرض کنم که پیرو صحبتی که داشتم که باید خانواده نتیجه کار و محصول کار رو ببینه تا تغییر ذهنیت ایجاد بشه، به نظر من ما یک نیازهای خفته و نیازهای پنهانی رو ما داریم. یکی از اون نیازها این که خانواده و والدین میبینن که مثلا فرزندانشون، دانش آموزانشون مهارت‌های خلاقیت رو ندارن، یا مثلا مهارت‌های حل مسئله ندارن، یا بعضن خودباوری، کار تیمی اینها رو بلد نیستن. به نظر خب اینا همه پایه پژوهشه. کسی که میخواد کار پژوهش انجام بده باید ابتدا به ساکن مهارت خودباوری داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، مهارت کار تیمی رو داشته باشه. به نظر من اگر شما بتونید این نیازها رو در قالب سوالات تبلیغاتی از خانواده ها بپرسید، به خانواده ها بگید اینها چه از طریق بازاریابی دهان به دهان، چه از طریق تبلیغات در رسانه ها، که آقا خانواده ها شما میدونید این مهارت ها رو دانش آموزان شما ندارن، اونهایی که این مهارت ها ندارن بعدن تو فضای بازار کسب و کار که بعضن بعد از فضای دانشگاه هم مبتلا میشن نمیتونه کار درستی پیدا کنن، چون این مهارت ها رو ندارن. مهارت ها مهارت های اولیه یک مدیریت کسب و کاره، باید اعتماد به نفس داشته باشه، باید رهبری رو بلد باشه. اینها خب پایه پژوهشه و کار پژوهشی کار تیمی است. اگر شما این نیازهای اولیه که این نیازها بعضا پنهان خانواده ها میبینن اما انگار تو ذهنشون پدیدار نمیشه، اینها رو بیایم بیان کنیم، جلوه کنیم اینها رو و این کار انجام بگیره، به نظر من تأثیر خیلی مثبتی داره. نکته دوم این که ما بدونیم دولت بسترسازه، همیشه دولت ها تو جوامع بسترساز کار هستن. اگر ما نتونیم و مجموعه شما نتونه با دولت یک تعاملی داشته باشه، منظورم از دولت همین سازمان های مرتبطه، وزارت آموزش و پرورش، که شما کاری کنید که این سیاست های کلی در مدارس به سمت پژوهش سوق پیدا بکنه، وقتی سیاست های آموزش شما سیاست های مبتنی بر آموزش و حفظ زیاد باشه، خب قاعدتا مهارت‌های پژوهشی بهش توجه نمیشه. بنابراین اگر سیاست‌های کلان به سمت پژوهش بره، اون انگیزه ها، اون امتیازات آموزشی چه در معدل چه در بعضن در کنکور ایجاد بشه، خیلی کمک میکنه به تبلیغات و اثر بخشی مجموعه شما.
درود بر شما. آنچه که من از فرمایشات شما دریافت کردم اینه که این مجموعه علاوه بر این که یه بخش نگاهش و هدفش تأثیر گذاشتن روی دیدگاه والدین هست، بره به سمتی که تجربیات موفق خودش رو در اختیار نظام آموزشی بذاره و در سیاست‌گذاری کلان بتونه این تغییر روی کرد رو و تغییر نگاه رو ایجاد بکنه. آقای بقایی عزیز، نکته‌ای دارید برای جمع‌بندی؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نکاتی که در تو با در واقع دستاوردها اون اتفاقاتی که برای دانش آموزا رقم می‌زنه، حوزه پژوهش مثل خلاقیت و کار گروه و اینا، که فکر میکنم دقیقا موضوعی که باید دیده بشه توسط اولیا. اما در تو با اینکه مجموعه های دولتی یا خود دولت بخواد ورود پیدا بکنه، متاسفانه تو این بخش واقع امنه که تجربیات خوبی نه ما مجموعه مشابه هم نداشتن، اونم از این جهت که مجموعه ای رو که دولتی هم هست میشناسم که 14 سال داره رویداد برگزار میکنه و بعد از 14 سال امسال کلن این مجموعه با وجود ردیف بودجه‌هاش جمع‌آوری شده، یعنی دیگه این رویداد برگزار نمیشه و این برمیگرده به اون واقعا اراده و نگاه مسئولین امر. هرچند اون مجموعه مرتبط با آموزش پرورش نبوده، ولی چون تو حوزه فرهنگی داشته کار میکرده این بخش رو داشته، ولی متاسفانه بعد از 14 سال به این نتیجه رسیده که نتیجه درست و غلطش به خودشون مربوطه، این رویداد رو جمع بکنه. حالا شما تو این فضا از یک مجموعه خصوصی میخواین که ورود پیدا بکنه، چجوری ورود پیدا بکنه وقتی که خود این سیستم داره این فضاها رو میبنده و تعطیلش میکنه، ما چجوری ورود کنیم؟
خب به نظرم موضوعی که فضای اصلیش در اختیار سیستم دولتی است و نظام آموزشی هست، خیلی ورود کردن به بعضی از حوزه‌هاش شاید امکان پذیر نباشه و بعضی از مشکلات و موانع رو شاید من و شما به عنوان یک مجموعه خصوصی نتونیم حل بکنیم. اصلا همه بحث ما هم همین بود. شاید که اتفاقات خوبی بیفته، شاید که اصلا خود نظام آموزشی به نتیجه برسه که حوزه پژوهش لازمه رشد و توسعه ملی است در همه بخش‌ها و در سطح کلان. خیلی متشکرم از همه شما، خیلی ممنونم از اینکه شنونده تدبیر امروز بودید. رادیو اقتصاد .irib.ir آدرس وبسایت ماست، میتونید سر بزنید و برنامه تدبیر رو در روزهای مختلف با موضوعات مختلف دانلود بکنید، شنونده باشید و بهره ببرید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خداوند یار و همراهتون.
رفت. هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را رنجی دهی اون راحتی است. زن به تاریکی گذاریدند را تا ببیند اون رخ تابنده را. تیشه زن بر هر و بندم زنم تا که با مهر تو پیوندم زنم. تیشه زن بر هر رگ و بندم زنند تا که با عشق تو پیوندم زنم. با این دید نگاه کنید به این حالتی که ابتلا پیدا کردید به او. در تاریکی که انسان قرار میگیره روشنایی رو، نور رو بیشتر میبینه، حس میکنه. در این رنج هاست که میشود خدا رو از نزدیک دید. بنده اون وقتی که این دستم اولی که فلج شده بود متوجه یک خصوصیاتی شدم، دیدم این انگشت من که به راحتی مثلا آدم زنجیر رو مثلا دور انگشتش تکان میده، خیلی به نظر کار ساده ای میاد. دکترها که می آمدن می رفتن این انگشت من و دست من رو نگاه می کردن، از حرفای اونا من فهمیدم خود این حرکت معلول چندین تحرک مهم و توانایی مهم در وجود انسان و دست انسان. این غفلت ما، آفت اول ما این است که به نعمت توجه نمی کنیم. نعمت جوانی رو جز بعد از پیر شدن درست تشخیص نمی کنیم. نعمت امنیت را جز بعد از دچار شدن به ناامنی نمیفهمیم. مردم کوفه نعمت امیرالمومنین رو اون وقتی فهمیدن که حجاج آمد بالا سرشون. ای به کار ما اینجاست. حوادث انسان رو در هم نشکنه، خیال نکنه که دنیا به آخر رسیده. این که فرمود اولای که علیهم صلوات و من رب هم، همه اینها رو در واقع خدای متعال صابر را مورد صلوات و رحمت خود قرار داده است. هر بلایی که ساید رحمتی است، هر که را رنج ندهی اون راحتی است.
زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را. تیشه زن بر هر رگ و بندم زنند تا که با مهر تو پیوندم.
تا که با مهر تو
دست رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
بزرگترین جشنواره قرعه کشی جوایز حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک رفاه با 158 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش 1 میلیارد ریال، 158 کمک هزینه خرید خودرو هر یک به ارزش 300 میلیون ریال، 158 کمک هزینه سفر به اطلاعات آلیاز هر یک به ارزش 50 میلیون ریال، 1000 کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش 10 میلیون ریال و هزاران جایزه دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 28 اسفند ماه سال جاری. بانک رفاه کارگران.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیس.
جوینا خوب سلامتی، گرکی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید باد شو گرکی بال سخت.
تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرد.